با نام او و با سلام. غزلی دیگر را از دیوان خواجه شیراز حافظ بررسی می‌کنیم. غزل 34 از دیوان مصحح علامه قزوینی و 35 از دیوان مصحح روانشاد خانلوی. رواق منظر چشم من آستانه توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. این اثر در بحر مجتس مخبون، یعنی دوبار مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلان سروده شده که بحر مجتس هم از نظر ملودی و آهنگ دومین مقام رو در دیوان حافظ داره، زیرا پس از بحر رمل مخبون 126 بار این ملودی رو در دیوان خواجه میشنویم. رواق منظر چشم من آستانه توست. چندین نسخه کهن از جمله نسخه بریتیش موزیوم 813 و 814، یعنی نسخه‌ای که در سال 813 قمری تا 14 نگاشته شده و در موزه بریتانیا محفوظه، آستانه ضبط کرده در برابر آشیانه. 20 تا 23 نسخه آشیانه ضبط کرده، ولی نسخه های کهنی مثل نسخه نوشته شده در سال 821، 823 میشیگان و همچنین چند نسخه دیگر آستانه ضبط کرده. اما اگر ما به جای مصححان بودیم، به راستی باید آستانه ضبط می کردیم یا آشیانه. از آنجا که رواق و منظر و خانه و چشم و فرود آمدن و این مفردات در بیت متجلی است، طبیعی است که از آستانه باید سود بگیریم، زیرا رواق و آستانه تناسب فراوانی داره. درست است که عامه به خانه خود آشیانه میگویند، ولی آشیانه در لغت لانه پرندگان هست. چه خوب است که مبتنی بر چندین نسخه کهن خطی و از دیگر سوی به اعتبار رواق و چشم و منظر و خانه و فرود آمدن آستانه ضبط کنیم که چندین آرایه به آرایه های بیت مطلع می افزاید، از جمله آرایه ایهام تناسب و حسن مطلع و براءت استهلال. منظر در مفهوم باید عرض کنم که به معنی جای نظر، پنجره، روزنه، و مراد از منظر در اینجا شاید مردمک چشمه. مردمک دیده من خواجه می فرماید که آستانه توست. آستانه آن بخشی از خانه و کاشانه است که در آغاز فرود می آیند، پس به درون میل می کنند. مردمک دیده من آستانه توست، کرم نما و به خانه خود که خانه چشم من است فرود آی که خانه چشمم آستانه توست. از دیگر سوی این گونه می توان معنی کرد که رواق منظر چشم من همانند آستانه است برای فرود آمدن تو به خانه دلم. از آستانه چشمم فرود آی و کرم کن تا به خانه دلم نزول اجلال کنی. و اما بیت های بعد، علاج ضعف دل ما به لب حوالت کن، که این مفرح یاقوت در خزانه توست، یا در خزانه توست. به نظر این بنده حتما باید بر روی واژگان قافیه ها تأکید کرد و نه بر روی ردیف. یاقوت، عرض کنیم که چرا اساسا یاقوت فرموده خواجه بزرگ شیراز حافظ، به چندین علت و ایهام. یک، وجه شبه یاقوت با لب ممدوح و معشوق. دو، دیگر از آنجا که یاقوت مفرح و مقوی مغز و به فرموده کتاب دارویی مخزن الادویه، آشامیدن یک درهم از یاقوت که مفرح و مقویه به جهت رفع سر و وسواس و خفقان و تصفیه خون و حفظ حرارت غریزی بسیار سودمنده. برای همین هم در کتاب‌های دارویی همانند مخزن الادویه بسیار در پیرامون یاقوت سخن گفتند و این ایهام دلپذیر رو هم معانی و تأثیرات یاقوت مطمح نظر است و هم رنگ آن با لب ممدوح و این ایهام دلپذیر رو فراهم آورده. آرای ایهامم عرض کردیم یک واژه که چندین مفهوم از آن استنباط شود. دوستان شنونده حتما التفات فرمودند که ایهام رو با جناس تام خلط نکنند، زیرا بزرگان دانش بدیع نیز این دو آرایه رو در هم آمیختند و گاه نیافتند. ایهام دو معنی یا بیشتر از یک واژه است، اما جناس تام دو واژه همگون است با دو معنی متفاوت. اما علاج ضعف دل ما به لب حوالت کن، چرا؟ که آن مفرح یاقوت در خزانه توست، آن مفرحی که پزشکان آن رو بسیار مؤثر می دانند در خزانه توست. اما ضبط نسخه روانشاد علامه قزوینی و غنی این ضبط کرده که آن بسیار رساتر و عمیق‌تر و دلپذیرتر می نماید، زیرا این رو باید نشان داد. این ضمیر اشاره به نزدیک است و آن ضمیر اشاره به دور. اگر از ضمیر اشاره آن استفاده کنیم، همه نوع تأویلات رو می شود در آن لحاظ کرد. آن مفرح 24 پشتوانه خطی داره و این مفرح تنها 10 پشتوانه متأخر. در نتیجه علاج ضعف دل ما به لب حوالت کن که آن مفرح یاقوت در خزانه توست. Thank you. یاد جلال الدین محمد بلخی سبز، وگر لب را به رحمت برگشایی مفرح سوی یاران میفرستی. بیت به تن مقصرم از دولت ملازمتت، ولی خلاصه جان خاک آستانه توست. به تن مقصرم از دولت ملازمتت در این مصرع یکی از ضعف‌های تألیف بسیار روشن خواجه دیده میشه. چرا؟ زیرا خواجه در ذهن نازنین خود میخواسته بگوید مقصرم، تن من مقصر است که در آستان تو نیستم، از ملازمت تو دورم. این به تن مقصرم یعنی این که از ملازمت تو اگر چه دورم، ولی خلاصه جان خاک آستانه توست، همیشه به یاد تو هستم. اما به تن مقصرم از دولت ملازمتت، بسیار این مفردات با مفهوم ذهنی خواجه منافات دارد. به تن یعنی این به رو به هر مفهومی که بگیریم، یا با یا در یا هر چه، باز رسایی ندارد. یعنی تنم مقصر است از دولت ملازمتت. به عنوان مثال یعنی چه؟ یعنی اینکه آیا بالاخره دورم یا نیستم؟ تن اینجا چه کاره است؟ به تن از دولت ملازمت تو تقصیر کارم. باز میبینیم معنی روشنی ندارد. منظور خواجه این است که بفرماید دورم، اگرچه جسمم از ملازمت آستان تو دور است، ولی متاسفانه این مفهوم را نمیرساند. از دیگر سوی در مصرع دوم، ولی خلاصه جان خاک آستانه توست. متاسفانه مصححان این نکته رو لحاظ نکردند که چند نسخه خطی به شیوائی ملازم ضبط کرده است. شما تصور بفرمایید کهن‌ترین نسخه ها در برابر خلاصه ملازم ضبط کردند. چه نسخه هایی؟ نسخه های نوشته شده در سالهای 821 قمری، 822 و 823، یعنی نسخه ای که همین الان در میشیگان، دانشگاه میشیگان نگهداری میشه. اینها ملازم جان ضبط کردند. حالا با توجه به ملازم جان بیت رو میخونیم، ببینید که معنی رو ملازم و ملازمت از زمین به آسمان میبرد یا نه. از دیگر سوی آرایه جناسی را ملازم و ملازمت می آفریند که نارسایی ها رو نیز تا اندازه ترمیم می کند. به تن مقصرم از دولت ملازمتت، ولی ملازم جان خاک آستانه توست. می بینیم که چقدر ملازم معنی رو بلندتر و رفیع‌تر جلوه می‌دهد تا خلاصه. با این توجه که سه نسخه بسیار کهن نیز ملازم را ضبط کرده است. در بیت هفتم، تو خود چه لعبتی ای شه سوار شیرین کار، که توسنی چو فلک رام تازیانه توست. یا نسخه دیگر، که توسن فلکی رام تازیانه توست. در این بیت چندین آرایه به روشنی و دلپذیری جلوه‌گری میکنه. آرایه ایهام تناسب و آرایه های دلپذیری دیگر. بیت بعد، چه جای من که بلغزد سپهر شعبده باز، که حتما شعبده تلفظ درستی نیست، از آن حیل که در انبانه بهانه توست. چه جای من می‌فرماید که سپهر شعبده باز. چرا به آسمان شعبده باز می‌گویند؟ برای این همه فریبایی ستارگان. آسمان رو شعبده باز به این دلیل می‌گوید که با ستاره‌ها و ثوابت هر لحظه به رنگی این بت عیار در می‌آید. بدین جهت می‌گوید آسمان شعبده باز. چه جای من که آسمان شعبده باز می‌لغزد در خود و فرو می‌ریزد از آن حیله ها، از آن حیل که در انبانه بهانه توست. حال در پیرامون حیل بگویم. حیل جمع حیله است. اساساً در کتاب‌های کهنی همانند کتاب ملا حسین کاشفی و دیگران بخش اعظمی مثل گوهر شب چراغ، مثل اسرار قاسمی، مثل کتاب‌های دیگر، من فصل‌های مستقلی رو به شعبده بازی و حیله‌گری اختصاص داده که حیله‌گران و شعبده بازان با خواندن این کتاب‌ها مجلس خود رو رونق می‌دادند و می‌افروختند. اما نسخه علامه قزوینی و استاد خانلری از این حیل ضبط کردند. ببینید، از این حیل رو باید مشخص کنیم، نه از آن حیل که درن با اشاره به دور که درن بانه بهانه توست. پشتوانه از آن چندین نسخه کهن است، همانند نسخه توپقاپوسرای ترکیه، نسخه قونیا و نسخه 821، نسخه های 822 و 859 که از آن ضبط کردند و می‌بینیم از آن معنی رو از زمین به راستی به آسمان می‌برد. و اما بگویم حیل و حیله در همه منابع از مباحث حکمی هست تا مباحث زیباشناختی و حتی در کتاب‌های فقهی ما بخشی به حیل اختصاص داده شده و حتی معاملات رو می‌بینیم که در بخشی از مباحث معاملات نیز فصلی به حیل و حیله ها تخصیص یافته. و اما تقطیع این غزل. این غزل همچنان که گفتیم در بحر مجتز تقطیع میشه. مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلان. دوستانی که مایلن بنویسن با بنده کمک میفرماین. اما تا پیش از این که تقطیع کنم این نکته رو بگم که واژگان آشیانه و خانه و دانه و عاشقانه و خزانه و همینطور آستانه و نشانه قافیه های این غزل رو تشکیل میدن. و اما توست، کلمه توست که از تو و است تشکیل میشه. فعل رابطه است سوم شخص مفرد از مصدر استن، به علاوه تو ضمیر دوم شخص مفرد. اینها از آنجا که در پایان هر بیت عیناً تکرار شدند ردیف نام دارند. و اما می‌دانیم که در پیرامون این گونه قافیه ها به تفصیل سخن گفتیم. حال به تقطیع این غزل بپردازیم. مفاعلون رواق من، فعلاتون زر چشمه، مفاعلون مناس و تا، فعلان نی توست. مثال دوم، مفاعلم کرم نما فعلاتون افرودا مفاعلون که خان خا فعلان نیتوست. در پایان پیش از این که متن غزل رو از آغاز تا پایان روایت کنیم، از شما گرامیان تا فردا شب رخصت می طلبیم و مرخص می شویم. رواق منظر چشم من آستانه توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. به لطف خال و خط از عارفان ربودی دل، لطیفه های عجب زیر دام و دانه توست. دلت به وصل گل ای بلبل سحر خوش باد، که در چمن همه گلبانگ عاشقانه توست. علاج ضعف دل ما به لب حوالت کن، که آن مفرح یاقوت در خزانه توست. به تن مقصرم از دولت ملازمتت، ولی ملازم جان خاک آستانه توست. من آن نیم که دهم نقد دل به هر شوخی، در خزانه به مهر تو و نشانه توست. تو خود چه لعبتی ای شه سوار شیرین کار، که توسنی چو فلک رام تازیانه توست. چه جای من که بلغزد سپهر شعبد باز از آن حیل که در انبانه بهانه توست. سرود مجلست اکنون فلک به رقص آرد، که شعر حافظ شیرین سخن ترانه توست.